در صبحانه ما خبر امروز افزایش انتقادها از رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران. نیروی انتظامی تحریم کنندگان را به برخورد تهدید کرد. رشد 70% قیمت خانه در تهران طی یک سال گذشته. بانک مرکزی میگوید شمار معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده. ابراز نگرانی از چشمگیر نبودن روند کاهشی آمار مبتلایان به کرونا در ایران. ستاد ملی مبارزه با کرونا از ممنوعیت سفرهای بین استانی خبر داد. و قرار گرفتن آثار استیون هاوکینگ در کنار دستاوردهای دانشمندان بزرگی چون داروین و نیوتن در موزه دانشگاه کمبریج. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 9 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی به طور رسمی آغاز شده که اعتراض‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به رد صلاحیت گسترده داوطلبان، البته از نوع نامزدان درون حکومتی و وابسته به جناح‌های داخل حاکمیت، همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرده که رئیس جمهوری ایران در اعتراض به رد صلاحیت‌ها نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم بار دیگر تأکید کرده که در انتخابات شرکت نخواهد کرد. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تحریم کنندگان انتخابات را تهدید به برخورد کرده و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی تحریم کنندگان را غیر مسلمان نامیده است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
19 روز مانده به رای گیری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده، اما اعتراض‌ها به نحوه گزینش شورای نگهبان ادامه دارد. از جمله از سوی رئیس جمهوری ایران که در این باره نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته. او چند روز پیش در جلسه هیئت دولت هم به این مسئله اشاره کرده بود.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای فرستادم و اون چه در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم.
در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
من البته نسبت به اصل 113 حتما متذکر هستم و اشکال دارم، منتها خب اصل 113 را هر وقت ما به شورای محترم نگهبان می نویسیم اونا یه تفسیری از اصل 113 دارن، خب طبق اون تفسیر میگن شما نمیتونید به ما تذکر بدید.
اما حمله به تحریم کنندگان انتخابات بیشتر شده. فرمانده کل نیروی انتظامی تحریم کنندگان را تهدید به برخورد کرد، تهدیدی که در روزهای اخیر برای دومین بار مطرح میشود.
بخوان مردم رو ناامید بکنن از انتخابات و هر حرکتی که مغایره با قانون باشه بخوان انجام بدن، پلیس اونها رو شناسایی میکنه و بر اساس قانون با اونها برخورد میکنه.
احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی که ابراهیم رئیسی از نامزدهای اصلی انتخابات داماد اوست، تحریم کنندگان انتخابات را غیر مسلمان دانست. اظهار نظرهایی پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی:
و برید پای صندوق رأی بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم ما نمیریم پای رأی پای صندوق، نرید پای رأی، به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن.
اگر شورای نگهبان تعدادی از داوطلبان شناخته شده این نامزدی در انتخابات را رد صلاحیت کرده است، از جمله علی لاریجانی که در دور گذشته ریاست مجلس ایران را بر عهده داشت و محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم که میگوید در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
من همونطور که در روز ثبت نام اعلام کردم به خواست مردم اومدم و گفتم که اگر صلاحیت تایید نشود در انتخابات شرکت نمی کنم. حرف من همونه، موضع من همونه و از هیچ کس هم حمایت نخواهم کرد.
اگرچه این بار حلقه تایید صلاحیت برای نامزدهای جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز تنگ‌تر شده است، اما ایجاد محدودیت برای فعالان سیاسی غیر حکومتی پدیده تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. طی دهه‌های گذشته هیچ کاندیدایی غیر از چهره‌های سیاسی درون حکومتی وابسته به اصولگرایان و اصلاح طلبان مجال ورود به انتخابات را نیافته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، فرمانده پلیس ایران گفته که با افرادی که مردم رو به شرکت نکردن در انتخابات دعوت میکنن برخورد میشه. اظهار نظرهای متعدد این روزها درباره مشارکت در انتخابات مطرح شده. از نظر سخنگوی شورای نگهبان که گفته مشارکت مردم ربطی به مشروعیت نظام نداره، تا سخنان نایب رئیس مجلس که گفته مردم در مشارکت پرشور اشتباه رأی میدن. بالاخره مشارکت که در انتخابات برای حاکمیت مهم هست یا خیر؟
ما اگر مواضع که اتخاذ شده رو به خصوص مواضع مسئولان ارشد نظام رو رصد بکنیم و مجموعهش رو در نظر بگیریم، میبینیم که آن چیزی که تصمیم گرفته شده این هستش که مشارکت بالا اولویت نیست. یعنی در این دوره نظام ترجیح داده که اولا دیگه که انتصاب خیلی علنی و مستقیم رو انجام بده، برگرده به الگوهای انتخابات ریاست جمهوری بین سال 60 و قبل از دوم خرداد 76 و بنابراین یک انتخابات کنترل شده رو برگزار بکنه. اما بعد از اون هستش که سعی میکنه حد اکثر آرا رو بیاره و در این حال این فضا سازی هم بکنه که اگر به هر دلیلی نتونستن اون برنامه مد نظر خودشون رو جلو ببرن، عدد سازی بکنن، نرخ مشارکت هم پایین اعلام شد، این امکان رو از نیروهای مخالف بگیرن که اونها بر صورت بگن که این نرخ مشارکت پایین نشان دهنده عدم مشروعیت نظامه. اونجا میخوام بگن که نه، اساسا هیچ ارتباطی با مشروعیت نداره و مشکل حقوقی برای نظام ایجاد نمیکنه. به هر صورت به هر حال اصل ماجرا در نگاه رهبری جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم فی نفسه مهم نبوده، فقط به عنوان یک نمایش ازش استفاده شده. در این دوره به نظر من اولویت نداره، ولی فضا رو امنیتی هم میکنن که جلوی مخالفین، منتقدین و معترضین رو بگیرن که سعی بکنن که از رأی ستانی بکنن و آرا رو کمتر بکنن.
نکته دیگه آقای افشاری در مورد اظهار نظرها و جهتگیری‌های موافقان و مخالفان ترکیب موجود نامزدهاست. از یک سو روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌اش می‌نویسه که ابهامی در برنده نهایی این انتخابات وجود نداره و از سوی دیگه گروهی به نام ستاد اصلاح طلبان حامی رئیسی آغاز به کار کردن. اول اینکه این ستاد چه هست و دیگه اینکه آیا جریانات و گروه‌های سیاسی فرض رو بر انتخاب یا به قولی انتصاب آقای رئیسی گذاشتن و جهتگیری می‌کنن؟
برای زمان هر کس اندک آشنایی با سیاست ایران داشته باشه و به اصطلاح اتفاقاتی که در صحنه های انتخابات های قبلی رخ داده در میابه که رئیس جمهور انتخاب شده و انتخابی در کار نیست و آقای رئیسی قرار هستش که در وجهه یک فردی که فرا جناحی هست و به اصطلاح و یک موقعیتی حتی بالاتر از رئیس عادی قوه مجریه هست در این انتخابات ظاهر بشه. اون اصلاح طلبان و حامی رئیسی مثل همون جبهه اصلاح طلبانی هستش که موازی جبهه اصلاحات درست کردن، یعنی جعلی هستن یا چهرهایی هستن که اشتهاری و اصلاح طلبی ندارن، سابقه خاصی نداشتن و از این طریق داره استفاده میشه مثل دیگر مواردی که یک وجهه کاذبی رو برای ابراهیم رئیسی درست کنه.
و نکته آخر در مورد نامه حسن روحانی به شورای نگهبان درباره رد صلاحیت ها. بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی وقعی ننهاد به نامه آقای روحانی، حالا نامه به شورای نگهبان چه دلیل و اثری میتونه داشته باشه؟
حسن روحانی رو باید با الگو رفتاری خودش به نظرم در نظر بگیریم. اون میخواد برای خودش یک رزومه درست بکنه و همین کارهای نمایشی و فاقد اثر. و حال ما در دوران حسن روحانی میبینیم که در مقایسه با دولت احمدی نژاد در تمامی انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس که برگزار شد به طور نسبی محدوده رقابتی کمتر شد و مجاری مشارکت سیاسی تنگتر شد. و به حال در صورتی که حسن روحانی در این حوزه ها وعده های زیادی رو به مردم داده بود، به حال تلاش میکنه که بگه من اقداماتی انجام دادم، ولی اینها همه اقدامات نمایشی هست. دولت روحانی حداقل میتونست در حوزه های مقاومت بکنه. حداقل حسن روحانی خیلی صریح مخالفتش رو با تصمیم شورای نگهبان اعلام بکنه، تذکر قانون اساسی بده، از این کارها هم نکرد. و آن چیزی که مد نظر حسن روحانی هست این هستش که در این ماهای باقی مونده به سلامت ریاست جمهوریش رو تموم بکنه و در جمع مقامات و محترم نظام باقی بمونه، که به نظر من اینجا هم ارزیابی اشتباهی داره و در تحولات کنونی جمهوری اسلامی دیگه جایی برای امثال حسن روحانی وجود نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت خانه در تهران در اردیبهشت ماه امسال 70% نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش داشته. این در حالی است که گزارش‌ها از افت خرید و فروش مسکن در پایتخت خبر می‌دهند. در سال‌های اخیر قیمت خانه در تهران و بیشتر شهرهای ایران چند برابر شده. افت چشمگیر معاملات مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی است که گزارش اخیر مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد خرید مسکن توسط ایرانی‌ها در این کشور همچنان از رشد بالایی برخوردار است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
آپارتمانمو شبیه فروختم 1 میلیارد تومان، الان 1 میلیارد 650 میلیون تومان. این زمینشو نمیتونم بخرم الان. میگم ولش کن بذار بازارم بخواد و حداقل مالم سر جاش باشه. چرا؟ چون مساله رفته بالا، همه چی رفته بالا. قیمت میلیاردی که معادن شما داریم چرا داره کیلو 7000 تومان میشه؟
این روزها در تهران معروف است اگر خانه تان را بفروشید با پول آن هفته بعد نمیتوانید همان خانه را بخرید. واقعیت این است که قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ ایران در سالهای اخیر به صورت غیر منطقی رشد داشته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت متوسط 1 متر مربع خانه در تهران 70% نسبت به پارسال افزایش داشته، اما خرید و فروش هم 65% کاهش داشته است. با این وجود همچنان سیر قیمت‌ها صعودی است. وزیر مسکن از علت‌های این رشد قیمت می‌گوید.
پولایی که میاد و وارد بازار مسکن میشه و التهابی ایجاد می‌کنه و مردم همه متأثرن که گرونیایی که به وجود میاد، مؤسساتی که میان 1000 تا 500 تا واحد خریداری می‌کنن و اینا رو می‌ذارن باشه برای سرمایه‌شون رو رشد دادن. ما در تلاش بودیم و هستیم که از این طریق بتونیم این پول‌ها رو با اون در حقیقت بازدارندگی که از جرایم مرتبط و مالی سنگین هست بتونیم این منطقه را یه منطقه یه در حقیقت پر ریسک قلم داد بکنیم که هزینه هاشون اضافه بشه، پول بره فقط تو حوزه ساخت و ساز مسکن، نه خرید و انباشت مسکن و احتکار که در حقیقت نوعی احتکاره.
بر اساس آمار دولتی بیش از 1,300,000 خانه خالی در کشور وجود دارند. مجلس 11 قانونی برای مالیات گرفتن از خانه‌های خالی تصویب کرده و مدعی است بعد از تصویب این قانون تعداد خانه‌ها برای فروش در بازار 30% افزایش داشته.
و صدور برگه‌های مالیات و از این طریق ما تحریک بکنیم و یک تحرکی ایجاد بکنیم برای عرضه این واحدها. این واحدها یا قابل فروشند یا اگر نمی‌خوان بفروشن باید اجاره بدن. یکی از این دو حالت رو بایستی انتخاب بکنن.
اما کسی پول خرید چند خانه در تهران را دارد که معمولاً میتواند راه فرار از مالیات را هم پیدا کند. این روزها معامله های سوری زیادی انجام میشود تا یک نفر صاحب چند خانه نباشد و خانه های خالی او شناسایی نشوند. آقای اسلامی وزیر مسکن میگوید بنگاه های معاملات ملکی باید کد رهگیری داشته باشند تا معاملات سوری شناسایی شوند. پارسال هم دولت از طرح مسکن ملی خبر داد، یعنی انبوه‌سازی خانه با قیمت پایین توسط دولت، شبیه طرح مسکن مهر. دولت فعلی خود منتقد اصلی مسکن مهر بود. اما افزایش قیمت در تهران و وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موجب گسترش موزل دیگری شود، فرار سرمایه و خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها. از آخر زمستان پارسال تا پایان فروردین امسال 7% خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها بیشتر شده است. البته نسبت به 2 سال پیش 5 برابر شده است. مجلس هم علاوه بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی با طرح جهش تولید مسکن وارد عرصه شده.
دستور اول ادامه سیر گزارش کمیسیون عمران هست در مورد طرح جهش تولید تامین مسکن
حالا هم صحبت از افزایش 12% مالیات بر خانه‌های خالی می‌کند. خانه‌هایی که می‌تواند بخشی از آنها به خود مسئولان حکومتی تعلق داشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت خانه در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته نزدیک 70% رشد داشته، حالانکه شمار داد و ستد مسکن به میزان 65% کاهش یافته است. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان، مؤسسه دانشگاه سوئد. آقای علوی، دلیل این گرانی در بازار مسکن تهران و همزمان کاهش داد و ستد مسکن چیست؟
خب دلایل گوناگونی هست که این پدیده رو توضیح میده که قیمت ها بالا میره، هرچند داد و ستد کاهش پیدا میکنه. این تورم در کنار در واقع رکود دلایلی هست در سطح کلان، دلایلی در سطح صنعت و بازار و حتی دلایل خرد. منتها اگر با عمده ترین دلیل، یعنی اون دلیل در عرصه کلان بپردازیم، خب طبیعی است که بازار مسکن یک بازار استثنایی نیست. مثل همه کالاها قیمت مسکن هم افزایش پیدا میکنه و دلیل اون هم عدم تراز و تعادل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاده، به این معنا که به هر حال دائما نقدینگی افزایش پیدا میکنه به دلیل کسر بودجه دولت، حال اینکه اقتصاد کوچک و کوچکتر میشه، رکود گسترده تر میشه، کما اینکه آمار هم همین قضیه رو تایید میکنه. بجز این به اصطلاح ناترازی که باعث گرانی عمومی و گرانی در عرصه مسکن میشه، باید توجه داشت که بازار مسکن در ایران غیر شفاف، غیر رقابتی و همچنین تولید اونچنان توانایی نداره. ببیشه بیاد بیاریم که سرمایه از این بازار داره فرار میکنه، به کشورهای دیگه میره و در اونجا سرمایه گذاری میشه و بنابراین این سلسله عوامل توضیح میده که چرا این وضعیت به این شکل در آمده.
آقای علوی، به تازگی سامانه‌ای در ایران راه افتاده و شهروندان باید املاک خودشون و خانه هایی که دارن رو در اونجا ثبت بکنن. به نظرتون کارآمدی سیاست‌هایی مثل افزایش مالیات بر خانه‌های خالی بر وضعیت بازار مسکن چه تأثیری داره؟
خب این سیاست مبناش این است که عرضه زیاد بشه، حال اینکه عرضه تغییر چندانی نکرده. از انواع سیاست‌های عوام فریبانه است که سیاست‌های دیگه هم هست که مشابه اینه و اما باید گفت که با این عرضه تا که زیاد بشه قیمت ها کاهش پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال تورم وجود داره و افزایش هم پیدا می کنه. منتها بجز این مسئله باید توجه داشت که اگر مالیات، اون هم در شرایط تورمی که هیچ اقتصاددانی اون رو توصیه نمی کنه، و هر حال فشار بیاره به فروشنده ها، طبیعی است که فروشنده ها اهرم هایی دارن که این بار هزینه رو منتقل میکنن به مصرف کننده نهایی، یعنی خریدار نهایی، و در نهایت باعث گران شدن قیمت خانه میشه و البته اون کسی که میپردازد این هزینه ها رو باز همون مصرف کننده نهایی است. و البته اقدامات دیگری هم شده، منتها در شرایط رکود و تورم و به خصوص این شرایط آشفتگی بازار نمیشه به این راهکارها امیدی بست.
و دست آخر، پیامدهای گرانی مسکن بر زندگی شهروندان در ایران، اکثریت شهروندان.
خب 70% شهروندان ایران، 70% جزء فقرای نسبی یا مطلق تلقی میشن و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بسیار بالاست، حتی به 70% هم رسیده. با این فشاری که وجود داره و با این گرانی ها و همزمان کاهش قدرت خرید خانوار، ما شاهد پدیده‌هایی هستیم مثل بد مسکنی، مثل بی مسکنی، مثل مهاجرت به مناطق غیر مسکونی، حتی حاشیه‌های شهرها. و بیاد بیاریم که مسکن یک کالای اقتصادی تنها نیست، یک کالای سیاسی و اجتماعی هم هست. یعنی چی؟ یعنی با کاهش قدرت خرید شهروندان، گران شدن این کالا، طبیعی است که وضعیت خانواده هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی بد میشه و رانده میشن به حاشیه شهرها و اونجا پر از به اصطلاح مشکلات گوناگونی است. و البته با توجه به شرایط فعلی و به هر حال ساختار حاکمیت انتظار نمیره که وضعیت بهتر بشه، بلکه ما شاهد حاشیه‌نشینی بیشتر، فقر بیشتر خواهیم بود، بخصوص در عرصه مسکن. و البته باید توجه داشت که پیامدهای سیاسی و اجتماعی این قضیه دور از اندیشه، دور از اینکه ما در آینده نزدیک اون رو خواهیم.
ممنونم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. یک نفتکش ایرانی که از حدود 4 ماه پیش در توقیف اندونزی قرار داشت روز جمعه آزاد شد. این شناور متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به ظن انتقال غیرقانونی نفت در آبهای اندونزی توقیف شده بود. این نفتکش در حالی از توقیف خارج شده که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ایران میگوید که نفتکش این کشور پس از انجام مأموریتش به کشور باز خواهد گشت. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم.
رفع توقیف 2 نفتکش توسط اندونزی بار دیگر موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به میان آورده. یکی از این نفتکش‌ها با نام هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران و دیگری نفتکش فریا با پرچم پاناما است. اوایل بهمن پارسال این 2 شناور در آب‌های اندونزی توقیف شدند.
ما 2 نفتکش را در حال انتقال کشتی به کشتی محموله توقیف کردیم. هر 2 شناور همچنین با پوشاندن نام کشتی در 2 طرف چپ و راست و همچنین در قسمت عقب شناورها سعی داشتن هویت خود را پنهان کنند.
در آن زمان مقام‌های ایرانی ادعا کردند که علت توقف شناور هورس نقص فنی بوده.
البته موضوع فنیه و در کشتیرانی از این موارد یک بار نیست، همیشه وجود داشته. سازمان بنادر ما و شرکتی که صاحب کشتی در پی پیدا کردن دلیل موضوع و راه و حل و فصلش است.
اما حالا پس از رفع توقیف این نفتکش، شرکت ملی نفت ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که خدمه شناور هورس برای دفاع از منافع ملی این کشور و ادامه صادرات نفت و محصولات نفتی از ایران دست به این اقدام زدند که در این بیانیه فداکاری توصیف شده. حالا پس از نزدیک به 4 ماه دادگاهی در اندونزی حکم رفع توقیف این 2 شناور را صادر کرده. هر 2 ناخدای این 2 نفتکش به اتهام ورود غیر مجاز به آبهای اندونزی دادگاهی و سپس به طور مشروط آزاد شدند. علاوه بر این شناور فریا به اتهام ایجاد آلودگی نفتی در دریا معادل 140 هزار دلار جریمه نقدی شده. با این حال تهران اعلام کرده که نفتکش هورس پس از رفع توقیف ابتدا مأموریتش را تمام خواهد کرد و بعد به این کشور باز می‌گردد. مأموریتی که انتقال نفت ایران است که همچنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ایران از حدود 3 سال پیش و به دنبال وضع تحریم‌های دونالد ترامپ بر این کشور نفت خود را در بازار سیاه به فروش می‌رساند. بر اساس تحریم‌های واشنگتن، کشورهای خریدار نفت خام ایران هم تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرند. تحریم‌های دونالد ترامپ ناوگان کشتیرانی ایران را هم هدف قرار داد. نفتکش‌های ایرانی هم برای دور زدن این تحریم‌ها راهکارهای دیگری پیدا کردند، از جمله خاموش کردن تجهیزات رادیویی خود و انتقال محموله‌های نفتی در میان آب به شناورهای دیگری که معمولاً با پرچم پاناما حرکت می‌کنند. ایران که اقتصادش وابستگی بسیار به فروش نفت دارد، بارها متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بر فروش این محصول شده. پارسال نفتکش هورس 1 محموله شامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت را به ونزوئلا منتقل کرد که همانند تهران تحت تحریم‌های واشنگتن قرار دارد. بنابر گزارش‌ها بخش عمده نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها مانند عراق، امارات، عمان، مالزی و اندونزی راهی چین می‌شود. بنابر آمارهای گمرکی این کشور پارسال روزانه حدود 80 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده، اما شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند این رقم تنها 25% صادرات واقعی نفت ایران به چین است. تهران در تلاش است که در نشست‌های احیای برجام در وین تحریم‌های خردکننده اقتصادی واشنگتن علیه تهران لغو شود. با این حال مقام‌های ایران و آمریکا همچنان بر سر موارد مهمی اختلاف نظر دارند. حالا اینطور که معلوم است تا لغو تحریم‌ها بر فروش نفت و کشتیرانی ایران اگر اصولاً انجام گیرد، فروش نفت این کشور احتمالاً زیر قیمت و به طور قاچاق همچنان ادامه خواهد داشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت گفتگوهای ایران و غرب در وین برای احیای برجام و رایزنی ها بر سر کاهش تحریم ها همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه. آقای گلریز، این دور از نشست های وین با سکوت ضمنی طرفین در حال انجام هست و مذاکره کنندگان اظهار نظر کمتری در مورد وضعیت مذاکرات انجام دادن. آیا در این دور نتیجه حاصل میشه؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. به نظر میاد که تهران و اروپایی ها از امریکا یه مقداری خوشبین‌تر هستن. وقتی که مواضع رو نگاه میکنید آدم متوجه میشه که چقدر در حال حاضر دولت آقای روحانی و مذاکره کنندگان این دولت در وین به دنبال این هستن که با اراده واقعا به یه نتایجی برسن قبل از اینکه ماه مرداد دولت جدید در ایران سر کار بیاد. ولی وقتی شما مواضع امریکایی ها رو دنبال میکنید با دقت، مواضع اخیر آقای بلینکن یا وزارت امور خارجه امریکا، به نظر میاد که امریکا توپ رو میندازه دو زمین بازی تهران و مطرح میکنه که هنوز تهران به اون اراده سیاسی منظور آقای خامنه ای هست و شورای امنیت ملی، نه دولت روحانی، نرسیده برای اینکه به یه توافقاتی برسن. کار سختی هم هست، رو میدونید در این پنج دوره، این هفته دوره پنجمش هم هست، در اصل امریکا به بزرگترین دستاوردی که رسید این بود که موضع کلامی جمهوری اسلامی که ما مذاکره نمی کنیم، اگرم بکنیم باید شما همه تحریم ها رو بردارید، بعد ما راستی آزمایی بکنیم و اون وقت ما برمی گردیم به تعهدات برجامی، این موضع کلامی تهران رو تضعیف کردیم مذاکرات از نظر راهبردی و برای رسیدن به نتیجه باید تهران تصمیم بگیره که آیا در حدود برجام موافق هست که تحریم ها برداشته بشه، نه کل تحریم ها. و این خب یک مقدار عقب نشینیه که من فکر میکنم کار سختی باشه و قطعا امریکا شاید بیشتر تمایل داشته باشه که با دولت جدید به نتایج ملموس تری برسه.
خب شما اشاره کردین که امریکا شاید تمایل داشته باشه با دولت جدید به توافقی برسه. سرنوشت توافقهای احتمالی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران چه خواهد شد با این ترکیب انتخاباتی و اگر آقای رئیسی از این ترکیب به مسند ریاست جمهوری دست پیدا کنه، چه در انتظار مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
این پرسش خیلی مهمیه. ای کاش فرصت بود که آدم بیشتر میتونست در این مورد صحبت بکنه، چون میگم یکی از مسائل خیلی مهمی است. دو تا موضوع، یکی این که در مورد آقای دکتر بامزه، این که هنوز آقای رئیسی به اصطلاح انتخاب نشده، آقای خامنه‌ای اینو تنفیذ نکرده حکم ریاست جمهوریشو و ما در مورد آقای رئیسی صحبت میکنیم، یعنی این فضا نشون دهنده یه بخش بامزه و تراژیک کمدی داره. ولی در مورد صحبت‌های آقای رئیسی و نگاهش به مسائل خارجی، من چیزی نخوندم، اطلاعی ندارم که چه نگاهی هست. ولی اگر ما از نگاه کلانتر به راهبردهای جمهوری اسلامی به نگاه بکنیم، به گمان من برنامه هسته‌ای در عمل وسیله‌ای برای برنامه بزرگتر راهبردی و اون هم نفوذ نیروهای شیعه در منطقه هست، جایی که جمهوری اسلامی دست بالا رو تصور میکنه که داره و خب به یک توانایی‌های هم رسیده. یعنی استفاده از برنامه هسته‌ای نه فقط برای اینکه بشه از طریق اون با رفع تحریم‌ها این نیروها رو دوباره تغذیه مادی کرد و مالی کرد، بلکه در این حال با خروج امریکا از خاورمیانه در 10 سال آینده، جمهوری اسلامی به دنبال این است که بتونه نفوذ خودش رو در منطقه گسترش بده و همونجور که آقای ظریف هم گفت، اون بخش میدان رو و شرق گرایی، یعنی به سمت چین رو استفاده بکنه برای نفوذ در منطقه. من فکر میکنم در این چارچوب میشه نگاه کرد و قطعا آقای رئیسی به دنبال اینه که بتونه به یه دستاوردی به معنی رفع تحریم ها و بازگشت پول های بلوکه شده ایران به دست بیاره و خب نظام یک دست میشه و توافق راحت تر میشه. شاید دلیل تعلل در واشنگتن در این چند هفته گذشته، به خصوص چند روز گذشته، به همین علت باشه که منتظرم ببینن که این دولت به چه نتیجه میرسه، واقعا آقای رئیسی سر کار میاد یا کسی دیگه. و به نظر من راحت تر میشه از جهتی، ولی از اون طرف باید ببینیم تا چه حد دیپلماسی سازش واشنگتن در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص برنامه های منطقه‌ای پیش خواهد رفت.
بله، سپاسگزارم دامون گلریز. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیستش که آقای خامنه ای هم چندی پیش گفته بود که وزارت خارجه تنها مجری سیاست های بین المللی هست و تصمیم ها در جای دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه. ممنونم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
سخن سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید وضعیت این بیماری در کشور نزولی است، اما 13 شهر در جنوب و شرق ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران روند کاهشی آمار کرونا در کشور را نگران کننده عنوان کرده و گفته که این کاهش چشمگیر نیست و در برخی روزها آمار مبتلایان حتی با افزایش روبروست. رئیس جمهوری ایران هم روز گذشته از ممنوع شدن سفرهای بین استانی در تعطیلات آخر هفته خبر داد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
یکی از افتخارات ما اینه که واکسیناسیون ما طبق برنامه هست و مجانی است.
وعده حسن روحانی در زمینه واکسینه کردن کل گروه‌های آسیب‌پذیر در ایران تا آخر تیر ماه و ممنوعیت سفرهای بین استانی در تعطیلات خرداد ماه.
خب برای این کار که افراد مسن و همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند یا بیماری‌های خاص دارند بخوان واکسینه بشن، خب مجموعاً یک رقم حدود 14-15 میلیون واکسن میخواد. ما الان 5 میلیون هست، این باید 10 میلیون دیگر هم واکسیناسیون انجام بگیره و کار پیش بره تا به ثمر برسیم. انشالله این کار تا پایان خرداد اوایل تیر انجام میگیره با علوه الهی.
آقای روحانی در ماهای گذشته وعده‌های زیادی در مورد واکسیناسیون مطرح کرده که بسیاری از آنها محقق نشدند. از جمله ماه گذشته وعده داده بود که تا آخر تیر ماه دولت کل جمعیت ایران را واکسینه می کند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای ایران گفته است که واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر تا پایان تابستان انجام خواهد شد.
تیر ماه برآوردمون این هست که بتونیم چند میلیون دوز اولیه رو در حد 2-3 میلیون دوز ایرانی رو داشته باشیم و تا شهریور ماه عدد انشالله به بالای 10 میلیون دوز در ماه خواهد رسید.
کمبود واکسن وارداتی حالا سبب شده که مقامات حکومت ایران بر واکسن‌های تولید داخل برای ایجاد پوشش محافظتی در برابر کرونا تأکید کنند. واکسن‌های نظیر کوف پارس و کوف برکت که مقام‌های بهداشتی در روزهای گذشته مدعی شدند، وارد مرحله دوم و سوم تست انسانی شدند و به زودی وارد بازار می‌شوند. البته هیچ کدام از این واکسن‌ها از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید نشدند. طبق آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت در ایران، تنها نزدیک به 3,138,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 499,000 نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر درصد بسیار پایینی برای تحقق ایمنی جمعی جمعیت ایران در برابر کرونا محسوب می شود. بسیاری از متخصصان در ایران واکسیناسیون کل جمعیت این کشور تا پایان سال جاری را بسیار خوشبینانه می دانند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخل ایران هفته گذشته گفته بود که به دلیل کمبود واکسن برنامه واکسیناسیون ایرانی ها در سال 1400 به پایان نمی رسد. در ایران از بهمن ماه تزریق 3 واکسن آکسفورد، سینوفارم چین و اسپوتنیک روسیه آغاز شده. اما از کندی روند واکسیناسیون انتقادهای بسیاری شده است. در ماه‌های گذشته دولت ایران اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از ارز نیمایی واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت را وارد کنند.
ما این اجازه رو دادیم که بخش خصوصی هم در صورت که صلاحیت داشته باشند وزارت بهداشت درمان به اونها اجازه بده برن واکسن تهیه کنن. متاسفانه تا کنون خیلی موفق نبودند.
با نزدیک شدن به روزهای تعطیل خرداد ماه و ادامه شیوع کووید 19، ستاد ملی مبارزه با کرونا دیروز هر گونه سفر بین استانی را از چهارشنبه 12 خرداد ماه تا دوشنبه 17 خرداد ماه ممنوع اعلام کرد.
و جرائم 1 میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و 500,000 تومانی برای نارنجی و زرد.
مهران کریمی، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه مسجد جدیدی را در میدان تقسیم در استانبول افتتاح کرد. این مسجد در کنار بنای یادبود کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه بنا شده. مکانی که به عنوان نماد جمهوری سکولار این کشور شناخته می شود و حالا با ساخت این مسجد مخالفان آقای اردوغان او را به تضعیف این نماد متهم می کنند. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
همزمان با 568مین سالگرد فتح استانبول به دست سلطان محمد دوم عثمانی ملقب به محمد فاتح،
یا الله بسم الله،
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری مسجدی را در میدان تقسیم استانبول افتتاح کرد که به گفته وزیر امور دینی ترکیه مهر اسلام بر روی زمین و یادمان فتح استانبول است. مسجدی که با مناره ها و گنبد عظیمش بر این میدان و این بنا سایه می اندازد. بنای یادبود جمهوری که مجسمه شخصیت های مهم جنگ استقلال ترکیه از جمله آتاتورک پدر ترکیه سکولار را نمایش می دهد. در حالی که قرار بود این مسجد ماه رمضان گذشته افتتاح شود، اما آقای اردوغان که به شدت به تاریخ بقای توجه می کند، تصمیم گرفت مسجد را در روزی افتتاح کند که 8مین سالگرد آغاز اعتراضات ضد دولتی معروف به اعتراضات پارک گزی بود.
2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise
وقتی خواستیم تو سال 2013 اینجا رو بسازیم، روبرومون ماجرای گزی رو علم کردن.
گزی olayları. O teröristlerin
همون وقتی که اون تروریست ها روبروی ما ایستادن، اما بعد از اینکه مردممون کودتا رو ناکام گذاشتن، آستینامون رو بالا زدیم تا نشون بدیم هیچ چیز نمیتونه جلوی اراده ما برای پیشرفت رو بگیره.
اما اعتراضات پارک گزی که در سال 2013 و با تخریب‌های گسترده اطراف میدان تقسیم و اقدام تجار مورد حمایت آقای اردوغان به تصرف پارک گزی برای ساخت هتل آغاز شده بودند، نه به ساخت این مسجد که به سیاست‌های اسلام‌گرایانه آقای اردوغان شکل گرفته بودند. اعتراضاتی که قریب به یک سال طول کشید و دولت او را به لرزه درآورد.
اینجا یه سمبوله. دولت داره همه چیزو سرکوب میکنه. سه تا بچه داشته باشید، نه دوتا. مشروب نخورید، سیگار نکشین. با کسی که دوستش دارین دست و دست هم راه نرین. همه جور سرکوبی. میخواد شریعت رو حاکم کنه. من به عنوان یه دختر آتاتورک با همه اینها مخالفم. ما همه برای همین اینجاییم، برای این اعتقاد.
با این حال وقتی 4 سال بعد از این اعتراضات ساخت مسجد میدان تقسیم آغاز شد، برخی مخالفان آقای اردوغان را متهم کردند که قصد دارد با اسلامی کردن ترکیه میراث مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری مدرن سکولار را نابود کند. افتتاح مسجد میدان تقسیم در حالی صورت می‌گیرد که دولت آقای اردوغان و حزب مطبوعش عدالت و توسعه با رکود اقتصادی شدیدی روبرو هستند و جایگاه سیاسیشان هم به ویژه پس از شکست در انتخابات شهرداری‌های سال 2019 متزلزل و شکننده به نظر می‌رسد. رجب طیب اردوغان 2 سال پیش مسجد عظیم چاملیجا را در استانبول افتتاح کرده بود و سال گذشته هم موزه آیا صوفیه را که به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده به مسجد تغییر کاربری داد. کارشناسان افتتاح این 3 مسجد را نشانه‌ای می‌دانند از تلاش آقای اردوغان برای جلب رضایت پایگاه انتخاباتیش که از اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران تشکیل می‌شود. تلاشی که خیال احیای امپراتوری اسلامی عثمانی را در مقابل جمهوری سکولار ترکیه قرار می‌دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه شهرسازی ما قول داده که در 2 سال آینده 400,000 واحد مسکونی برای بازسازی بافت‌های فرسوده و 500,000 برای تکمیل اونها، مجموعاً 900,000 اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستأجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش هایی از پیامد های ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم با 1 میلیون نمیدانیم پیدا کنیم.
اونه که پارسال میداده 150 امسال میداده کرده 300.
طرف با 50 سال سن میگه من یک کارگرم برج 1400 حقوقم 1 تومن چجوری من اجاره دم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می کنید و یا کسانی را دیده اید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می کنند، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. می توانید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو می توانید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در دومین بازی لیگ ملت‌ها با نتیجه 3-1 مغلوب روسیه شد. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، عملکرد تیم ملی والیبال ایران چطور بوده تا اینجا؟ البته با 2 شکست.
درود مهدی جان. نخستین نمایش رسمی تیم ملی والیبال ایران با سرمربی جدید ولادیمیر آلکنو، 2 مسابقه و 2 شکست در برابر ژاپن که یک رقابت آسیایی بود، ایران 3-0 شکست خورد و مقابل روسیه که سالها خود آقای آلکنو هدایت این تیم رو بر عهده داشتم، ایران نتیجه رو واگذار کرد. طبیعتاً نمایش مطلوبی نبوده، ایران پایین جدول قرار داره و اگر امروز هم نتونه هلند رو شکست بده، هفته اول لیگ ملت‌ها رو بدون پیروزی به پایان میرسونه. نتایج جالبی نیست. البته نشانه‌های خوبی هم در تیم بود، مثل درخشش صابر کاظمی 22 ساله که 18 امتیاز گرفت. مثلا رو خط سرویس خیلی خوب بود، نکته‌ای که آلکنو هم پیشتر اشاره کرده. دریافت‌های بازیکنان ایران ضعیفه، چون در لیگ داخلی ایران سرویس‌ها به صورت پرشی و قدرتی نواخته نمیشه، ولی دیدیم که کاظمی چقدر خوب در معیار تراز اول جهانی سرویساشو میزد، خیلی بازی خوبی کرد. ولی به هر حال تا اینجا تیم ملی ایران که به زودی باید در المپیک هم بازی کنه امیدوار کننده ظاهر نشده.
و نکته دیگه این که تیم ملی بسکتبال زنان ایران هم در رقابت‌های 3 نفره گزینشی المپیک بدون کسب پیروزی به کار خودش خاتمه داد.
در برابر تیم‌های استرالیا، تایلند، ژاپن و اوکراین بازی رو واگذار کرد و غیر از بازی با تایلند که با بازر بیتر بچه ها نتیجه رو واگذار کردن، بقیه مسابقات یک طرفه بود. مقابل استرالیا فقط 2 امتیاز گرفتن، خیلی خب به هر حال عملکرد ضعیفی محسوب میشه در بسکتبال، کسب 2 امتیاز در یک مسابقه. فریده شجاعی که معاونت زنان فدراسیون بسکتبال همسر زندیات پور ایدری میگه که طبیعتاً کسی انتظار برد نداشت، حرف درستیه، و تاکید میکنه که اما توقع داشتیم که کمی بهتر بچه‌ها ظاهر بشن، ولی به گفته خانم شجاعی وقتی که هزینه ها امکانات صرف بسکتبال مردان میشه، توقع بیش از این هم نباید از بسکتبال زنان داشته باشیم.
و دست آخر اینکه اختلافات مالی فدراسیون ورزش با وزارت ورزش با فدراسیون فوتبال ایران به نقطه رسیده که فدراسیون با صدور بیانیه ادعای وزارت ورزش رو رد کرده. قضیه از چه قراره؟
فدراسیون فوتبال میگه که ما صحبت کردیم و تونستیم 52 میلیارد تومان اعتبار بگیریم از دولت برای فوتبال، 10 میلیارد تومانش گرفتیم، 42 میلیارد تومان طلب داریم. وزارت ورزش میگه که خیر، اصلا اعتبار ویژه‌ای برای فوتبال به این معنا وجود نداره، این همون اعتبارات وزارت ورزشه. 10 میلیارد گرفتی، 10 میلیارد دیگه هم باید بگیرین، یعنی یک اختلاف حساب 32 میلیارد تومانی این وسط هست. ولی پرسش اینه که اگر قراره که وزارت ورزش فقط از دولت پول بگیره، پس این تبلیغات انتخاباتی آقای عزیزی خادم چی بود؟ چون نقطه به ظاهر برتری او مقابل سایر نامزدها این بود که میگم من پول میارم، اقتصادی هم منابع مالی خیلی معتبری دارم، پول میارم، و ارقامی هم که میگفت هم ارزی هم ریالی بسیار هنگفت بود. ولی از وقتی که اومده خب داره از دولت میگیره، دولت به این معناست که همون پولی که باید صرف هزینه ها و بدبختی های کشور بشه، چرا باید بیاد بره به حساب فدراسیون فوتبال، در حالی که رئیس فدراسیونش وعده های دیگری داده بود. این انتقادیه که از شاهبدین عزیزی خادم مطرحه.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی ممنون.
موزه علوم و کتابخانه دانشگاه کمبریج بخش‌های برجسته زندگی کاری استیون هاوکینگ، یکی از مشهورترین دانشمندان دوران معاصر را برای بریتانیا حفظ خواهد کرد. این مجموعه شامل صندلی‌های چرخدار، تجهیزات ارتباطی تولید صدا و آرشیوی بزرگ از مقالات علمی و شخصی است. قرار است نوشته‌های استیون هاوکینگ برای همیشه در کنار آثار دانشمندان بزرگی مانند نیوتن و همچنین داروین در کتابخانه دانشگاه کمبریج باقی بماند.
پروفسور استیون هاوکینگ یکی از مشهورترین دانشمندان دوران معاصر است. نظریه‌های درخشان این فیزیکدان نظری همه آن چیزی که جهان درباره سیاه‌چاله‌ها می‌دانست را دگرگون کرد. حالا موزه علوم و کتابخانه دانشگاه کمبریج بخش بزرگی از زندگی کاری این استاد برجسته فیزیک را در کنار آثار دانشمندان بزرگ دیگر برای بریتانیا حفظ خواهد کرد. دستاوردهای هاوکینگ با وجود ناتوانی جسمی شدید او به دلیل بیماری ASL یا بیماری نورون حرکتی بسیار چشمگیر است. بیماری او وقتی 22 ساله بود تشخیص داده شد و پزشکان برآورد کرده بودند هاوکینگ ظرف 2 سال جانش را از دست خواهد داد. اولین کتاب او تاریخچه مختصر زمان 10 میلیون نسخه فروخت و مورد ستایش دانشمندان دنیا قرار گرفت. او همچنین در چندین برنامه تلویزیونی ظاهر شد و فیلمی از زندگی او در سال 2014 میلادی ساخته شد. حالا زندگی 78 ساله او بخشی از تاریخ می شود.
پدرم اگر می دونست قرار زندگیش جزئی از تاریخ بشه خیلی خوشحال می شد. مخصوصا این که قراره به همراه دانشمندانی که واقعا تحسینشون می کرد جزئی از تاریخ علم بشه. از اونجایی که خیلی آدم متواضعی هم بود، میدونم حتما هم تعجب میکرد و هم غمگین میشد که این اتفاق براش افتاده.
صندلی های چرخدار، تجهیزات ارتباطی که صدای خاص روباتیک هاوکینگ را تولید میکرد، مقالات برجستش درباره فیزیک نظری، فیلم نامه این مربوط به حضور او در سریال سیمپسون ها و همینطور گرانبهاترین دستاوردهای علمی او برای نمایش عموم خریداری شده است. خانواده او تصمیم گرفتند بخش هایی از زندگی او را در مجموعه های عمومی قرار دهند.
من با دیدن عینک پدرم که یک جفت عینک لاک پشتیه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. میتونم این عینک رو روی صورتش تصور کنم. این عینک از این جهت مهمه که در دو طرفش سنسور داره. این سنسورها روی عضله گونه‌هاش قرار می‌گرفتن و بهش اجازه می‌دادن با حرکت عضلات صورتش صفحه کلید کامپیوترش رو کنترل کنه.
آرشیو بزرگ 10,000 صفحه‌ای از مقالات علمی و شخصی هاوکینگ در کنار آثار دانشمندانی مثل نیوتن و داروین برای همیشه در کتابخانه دانشگاه کمبریج باقی می‌ماند و آزادانه در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار می‌گیرد. هاوکینگ هم به عنوان یک دانشمند و هم یک چهره مشهور بسیار تاثیرگذار بود. او با روایت داستان علم و شکستن مرزهای آن و همینطور اراده و عزم فوق‌العاده‌اش اهمیت خود را در ذهن جوانان و دانشمندان پیشرو و در دنیای علم دوچندان کرده است.
یک هنرمند اهل روسیه نگاهی جدید و هنرمندانه به باکتری دارد. او از اشیا و محیط اطراف نمونه برداری می کند، سپس در ظروف کشت آزمایشگاه جانداران میکروسکوپی پرورش می دهد و از حاصل آن عکس می گیرد. هدف این هنرمند از این آثار بررسی و درک فلسفه چرخه حیات است. آثار غیر معمول این هنرمند در گالری های هنری به نمایش درآمده و با استقبال علاقمندان روبرو شده.
نگاه جدید و هنری به باکتری. یک هنرمند اهل روسیه از کپک‌های رنگارنگ تصاویر زیبایی به وجود می‌آورد و از آنها در عکاسی و طراحی پوستر و لباس استفاده می‌کند. آثار غیر معمول این هنرمند با استقبال خوبی روبرو شده و در گالری‌های هنری نیز به نمایش درآمده است. از نگاه داریا فدوروا، کپک می‌تواند زیبا باشد. این هنرمند 24 ساله در ظروف کوچک مخصوص کشت باکتری پرورش می‌دهد. او علاوه بر باکتری‌هایی که از منابع مختلف جمع‌آوری کرده، رنگدانه، پودرهای رنگین و اکلیل نیز به ظرف کشت اضافه می‌کند تا به نتیجه مورد نظرش برسد. داریا در مرحله آخر از کپک‌های به دست آمده عکس می‌گیرد.
من از برداشتی که از این مواد داریم و اونا رو به عنوان عناصر میکروب میشناسیم فاصله میگیرم و از نگاهی هنری اون رو بررسی میکنم. فضای مورد نیاز برای فعالیت رو براش فراهم میکنم و برای مثال اگر یک بخش آبی رنگ باشه، تیکه های زرد رنگی کنارش اضافه میکنم. این باعث وجود تضاد رنگی میشه.
بعضی از آثار هنری این هنرمند طی 3 تا 4 هفته و بعضی دیگر طی 4 تا 5 روز رشد می کنند. زمان مورد نیاز برای رشد کپک ها می تواند به ماه های سال هم بستگی داشته باشد. در فصل بهار با بیدار شدن طبیعت بعد از پایان زمستان، محیط اطراف از جانداران میکروسکوپی پر می شود.
به سطوح اطرافم نگاه می کنم و از خودم می پرسم چه چیزی روی اونا داره رشد می کنه. بعد اونا رو جمع آوری می کنم. اگه گوش پاک کن همراه هم نباشه، مستقیما با دستم این کار رو انجام می دم. نتیجه اون میشه ترکیبی از این محیط، اون سطح و خود من و همه اینا در یک ظرف کنار هم قرار داره.
داریا از کودکی علاوه بر هنر به شیمی نیز علاقه‌مند بود و در دوران دبیرستان تصمیم گرفت این دو را با هم ترکیب کند. او از سال 2015 میلادی به جمع‌آوری جانداران میکروسکوپی و پرورش کپک مشغول است. او میگوید هنرش بخشی از تلاش او برای بررسی و درک فلسفه چرخه حیات موجودات زمین است.
و در بریتانیا صنعتی شدن و تولید انبوه و ارزان صنایع دستی را در معرض خطر نابودی قرار داده. امسال 20 مورد به لیست قرمز انجمن صنایع دستی این کشور افزوده شده. ساخت پارچه 4 خانه لباس سنتی اسکاتلندی از جمله این هنرهای دستی است. گزارشی ببینید در این زمینه.
بسیاری باور دارند همه چیز تغییر می کند، اما میراث فرهنگی شما باقی می ماند. به نظر می رسد این باور در مورد بعضی از صنایع قدیمی صدق نمی کند. امسال 20 صنایع دستی به لیست قرمز انجمن صنایع دستی در بریتانیا اضافه شدند. در اسکاتلند ساخت اسپورن، کیسه های کوچکی که به صورت سنتی با دامن 4 خانه معروف اسکاتلندی پوشیده می شود، در خطر نابودی است. این کیسه های چرمی به دلیل تولید انبوه و ارزان‌تر تجارت‌های خانوادگی را از بین برده است. همینطور تولید پارچه 4 خانه دامن‌های اسکاتلندی هم از این قاعده مستثنا نیست و در خطر جدی قرار دارد. یکی از بافندگان این نوع پارچه برای حفظ این هنر دستی یک کتابچه راهنما درست کرده است.
کاری که ما انجام میدیم خیلی ماهرانه هست. من حتی میتونم بگم خیلی صنعتیه. ما ماشین‌های قدیمی برای این کار داریم که قدمتشون به 1890 میلادی برمیگرده.
در اسکاتلند تلاش می شود با آموزش هنرهای در خطر نابودی جلوی پیوستن آنها به لیست قرمز گرفته شود. با این حال یادگیری بسیاری از این هنرها به سالها آموزش نیاز دارد. یک هنر دستی وقتی در معرض نابودی قرار می گیرد که افراد کمتری آن را یاد گرفته و دانش و مهارت آن به دیگران منتقل نشود.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیزاده.
روزنامه سپید گزارشی داره با عنوان هشدار جامعه پزشکی تجمعات انتخاباتی مسبب موج بعدی کرونا نشود و نوشته که مقام های سازمان های صنفی پزشکان و همچنین برخی از کارشناسان از چهره های سرشناس جامعه پزشکی در روزهای اخیر هشدارهای مختلف و متعددی دادند که تجمعات انتخاباتی چون همزمان قرار است انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر هم برگزار بشه منجر به موج جدید کرونا خواهد شد و تأکید این کارشناسان این هست که هیچ تدبیر ویژه‌ای برای مقابله با کرونا در جریان این برنامه‌های سیاسی در نظر گرفته نشده. تأکید این روزنامه از قول کارشناسان پزشکی این هست که سلامت مردم باید در اولویت اول باشه. خانم مینو مهرز هم به روزنامه سپید گفته که اگر پروتکل‌های بهداشتی در جریان انتخابات رعایت نشه موج جدیدی از کرونا در ایران شکل خواهد گرفت. اما همین روزنامه سپید در گزارش دیگری باز رفته به سراغ کارشناسان پزشکی و از اونها درباره موج پنجم کرونا پرسیده. محتمل یا محتوم سؤالی است که این روزنامه در این زمینه مطرح کرده. کارشناسان از جمله آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز ویروس‌شناسی دانشگاه پزشکی بهشتی و عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا هست به روزنامه سپید گفته در حال حاضر انواع مختلف ویروس های جهش یافته کرونا در ایران در گردش هست. ایشون گفته که بنابر اعلام وزارت بهداشت روند موج چهارم کرونا نزولی هست، اما تاکید کرده که دامنه این کاهش بسیار طولانی است و سرعتش شتابش بسیار کند هست. تاکید آقای ناجی این هست که همین حالا که مقام‌های وزارت بهداشت میگن در حال نزول هست موج چهارم کرونا، روزی بین 10 تا 12 هزار نفر به عنوان بیماری که تستشون مثبت شده شناسایی میشن، بستری میشن در سطح کشور و تعداد بیشتری هم شناسایی میشن. شمار جانباختگان هم که همچنان بسیار زیاد هست. نکته دیگری که آقای سوری که ایشون هم کارشناس و عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا البته بخش علمیش هست گفته که من در روزهای اخیر به استان هرمزگان و بوشهر سفر کردم و در این استانها گونه های جهش یافته ویروس کرونا از گونه شناسایی شده در آفریقای جنوبی بسیار زیاد هست، از جمله در عسلویه که مرکزی است که از همه نقاط کشور افرادی در اونجا مشغول کار هستند. و گفته که توصیه اکید ما به عنوان کسانی که کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم این هست که باید واکسیناسیون رو در این استانها بسیار سرعت بدن، ولی خب در عمل روند واکسیناسیون بسیار کند هست. ایشون گفته تا کنون در مجموع فقط 3% جمعیت ایران واکسینه شدن که با برآوردی که هست برای مقابله با کرونا این هست که حدود 70-75% جمعیت باید واکسینه بشن و ایشون گفته این روند کند منجر خواهد شد به اینکه موج چهارم موج پنجم کرونا هم در ماه‌های آتی در ایران شکل بگیره، اگرچه تاکید کرده که این موضوع باز به مدیریت مقابله با کرونا در ایران مربوط است و گفته که از کارشناسان و متخصصان به هیچ وجه در این تصمیم گیری ها استفاده نمیشه. آقای مسعود مردانی هم که عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابل با کرونا گفته موج پنجم حتمی است، منتها ممکنه چند ماه به تاخیر بیفته و در تابستان این اتفاق بیفته.
به بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.